سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به فشار شدید بر مردم به ویژه بر زنان ادامه دهند، به رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین المللی بسیار دشوار خواهد بود. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری شب گذشته در واشنگتن افزود که واشنگتن میداند که طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند. طالبان در اگست سال 2021 قدرت را بار دیگر در افغانستان به دست گرفتند و تا اکنون هیچ کشور جهان آنها را به رسمیت نشناخته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رئیس یک نهاد بین‌المللی خیریه میگوید که برایش اطمینان داده شده که استراتژی حکومت طالبان در مورد کار زنان در مؤسسات غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. جان انگلند رئیس شورای مهاجرت نروژ که در 6 ماه گذشته برای دومین بار به افغانستان رفته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که با شماری از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده و آنها برایش اطمینان دادند که استراتژی آنها در مورد کار زنان به زودی مشخص خواهد شد، اما زمان آن را دقیق نساختند. طالبان در دسامبر گذشته کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را ممنوع اعلان کردند و بعد در ماه اپریل به کارمندان زن در ادارات سازمان ملل متحد هم دستور دادند که در خانه هایشان بمانند. تنها بخش صحی و آموزش از این محدودیت ها مستثنا بوده است. اجساد 18 افغان که چند ماه پیش در بلغاریا جان دادند صبح امروز به کابل منتقل شد. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر خود همچنان نوشته که این افراد در مسیر صوفیه پایتخت بلغاریا در حال سفر به سایر کشورهای اروپایی به دلیل کمبود اکسیژن در یک کانتینر جان دادند. به گفته تکل روند انتقال اجساد به دلیل تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و تحریم های بانکی در انتقال پول با تأخیر مواجه شد. وزارت خارجه بلغاریا در 17 فوریه از پیدا شدن 18 جسد پناهجویان غیر قانونی افغان در یک موتر باربری خبر داده بود. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 روند مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه و سپس اروپا افزایش یافتند. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان از سر گرفته شد. سفارت افغانستان در چین که تحت کنترل طالبان قرار دارد امروز در توییتر خود نوشته که پروازهای مستقیم بین شهرهای کابل و ارومچی توسط شرکت هوایی آریانا انجام خواهد شد. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 به حالت تعلیق درآمده بود. با برگشت طالبان بیشتر پروازهای بین‌المللی به افغانستان متوقف یا محدود شده است. حکومت اوکراین میگوید که روسیه جلو صادرات غلات این کشور را در بحیره سیا گرفته. یک مقام اوکراینی دیروز گفت که صادرات غلات از طریق بندر پدفنی متوقف شده، زیرا کشتی‌های روسیه به آنها اجازه نمی‌دهند. به گفته او با این اقدام توافق صادرات غلات و گندم از اوکراین عملاً از بین رفته. این توافق در ماه جولای سال گذشته امضا و هفته گذشته برای دو ماه دیگر تمدید شد. سازمان ملل متحد در دوم ماه می ابراز نگرانی کرده بود که به بندر پدفنی در نزدیک اودسا حتی یک کشتی هم نرسیده است. اردوی اوکراین میگوید که درگیری‌ها برای تصرف شهر بخمود و مناطق اطراف آن همچنان ادامه دارد. لوید ریسیز اوکراین امروز گفت که نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته 26 حمله نیروهای روسی را دفع کردند. بر اساس گزارش‌ها این حملات بر خط مقدمه جبهه جنگ در بخمود، اودیوکا و ماریونکا متمرکز بودند. الکساندر پریگودین قمندان نیروهای اوکراینی در شهر خرسون از کشته شدن دو فرد ملکی و زخمی شدن 3 تن دیگر در نتیجه حملات نیروهای روسیه در منطقه برسلاو خبر داده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به اقدامات خشن علیه زنان و دختران افغان ادامه دهند، کسب مشروعیت بین المللی برای آنها دشوار خواهد بود.
We encourage the Taliban to stop its crackdown.
وضعیت زنان و دختران در ولایت کندهار چگونه است؟
در شهر کندهار زیادتر دخترها از تعلیم کردن باز ماندن، همچنان کسانی که کار میکردن کارگاهشان هم حتی برویشان بسته شدن.
گزارش هم داریم در مورد این که سرازیر شدن سیلاب ها در غور تلفات و خسارات در قبال داشته. یک عضو تیم روباتیک دختران افغانستان میگوید
میشه گفت شبیه یک روباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
به خاطر از اینکه او سیگارت اصل مفروشه، اگر از جای دیگه بگیرم بازو تو فکر میکنم که هیچ سیگارت نکشیدم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان به اقدامات خشن خود علیه زنان و دختران افغان ادامه دهند، کسب مشروعیت بین المللی برای آنها دشوار خواهد بود. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، دیروز در نشست با خبرنگاران طالبان را تشویق کرد که از نقض حقوق بشری دست بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به طالبان یادآوری کرد که تداوم حملات به حقوق افغانها به ویژه حقوق دختران و زنان کسب مشروعیت بین المللی را برای آنها دشوار خواهد کرد. میتیو میلر، سخنگوی این وزارت، دیروز به خبرنگاران گفت که طالبان به دنبال رسمیت شناختن بین المللی هستند، اما تا زمانی که به فشار بر مردم خود ادامه دهند این کار دشوار است.
ما طالبان را تشویق میکنیم که به نقض حقوق بشر و ستم بر زنان پایان دهند. ما میدانیم که طالبان به دنبال رسمیت شناختن بین المللی هستند، اما برای رسمیت شناختن بین المللی باید مشروعیت پیدا کنند. اما تا زمانی که به سرکوب مردم خود و انجام حملات هولناک به ویژه بر زنان ادامه دهند، دستیابی به این امر دشوار است.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با سؤال رادیو آزادی درباره اظهارات جدید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغانها در افغانستان محفوظ است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی دختران و زنان افغان اعمال کردند که برخی از حامیان حقوق بشر این محدودیت‌ها را تبعیض جنسیتی دانستند. حتی پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که در حال حاضر برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد، در حالی که حکومت طالبان بارها خواستار مشروعیت شده است. در همین حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در بخش کمک‌های بشردوستانه به دختران افغانستان عواقب تهدیدآمیز بر زندگی آنها دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد این موضوع را در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت این سازمان که زیر عنوان امنیت غیر نظامیان در درگیری‌های مسلحانه برگزار شده بود بیان کرد. حکومت طالبان در ادامه محدودیت‌های خود بر دختران و زنان، در دسامبر سال گذشته میلادی زنان و دختران را از کار در اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد. این تصمیم طالبان واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. تا اکنون اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان همکاران خود را از رفتن به دفاترشان در بسیاری از مناطق منع کردند و بسیاری از سازمان‌های خیریه و کمک‌رسان نیز فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده و یا تعطیل کردند. برای حل این مشکل دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار کردند، اما مذاکرات آنان تاکنون نتیجه در پی نداشته است. اما جان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ که برای دومین بار در 6 ماه گذشته به افغانستان رفته است، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که طالبان به او اطمینان دادند که راهکار حکومت آنها در پیوند به کار دختران و زنان افغان در اداره‌های غیر دولتی در حال نهایی شدن است. او افزوده که با شماری از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده و آنان اطمینان دادند که این راهکار در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد، اما او زمان آن را مشخص نکرده است. طالبان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند.
شنیدید که یان انگلند رئیس شورای مهاجران ناروی میگوید که در کندهار از رهبران طالبان خواسته که یک چارچوب زمانی بدهند که چه زمان همکاران زن این شورا میتوانند کارشان را دوباره برای نیازمندان آغاز کنند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، زنان در بخش های مختلف از کار و فعالیت منع شدند. از جمله لیلا مایشان، بنیانگذار شرکت صنایع دستی شاداخت، میگوید که پیش از ایجاد این شرکت معلم مکتب بوده. همکارم جعفر احمدی در آغاز صحبت با خانمیشان از او پرسیده که وضعیت زنان و دختران در ولایت کندهار چگونه است.
در شهر کندهار هم زیادتر دخترها از تعلیم کردن باز ماندن، همچنان کسانی که کار میکردن کارگاهشان هم حتی برویشان بسته شدن. که یک مثالش، زنده مثالش خود ما هستیم که ما در یکی از مارکت های زنانه که خاص مربوط زنها بود، اونجا مردا رفتمت نداشتن، حتی به اندازی سن سال 5 ساله و 7 ساله بچه هم اونجا داخل مارکت نمی آمد. کلن سرکار ما قط زنها بود، همون مارکت هم برای ما بسته شد. ما مجبور شدیم که از خود خانه کار خود شروع کنیم و در بخش تحصیل دخترها اگر برتان بگیم، حتی با اینکه یک اشخاص ما سر خوردیم که یکی از شاگردای خودم بود، وقتی که او دستیم به دی مکتب بود، دروازه مکتب برایشان بسته شد، آل او دختر در بستر مریضی هستن که یعنی او بیخی کلر سرفا فشار آمده که او فلج شده. یعنی همین کسم زیادتر مشکلات در دیگه دخترها هم هستن. زیادتر دخترها را که من اینجا در شهر کندهار میبینیم که از تعلیم باز ماندن، اونا به دیپریشن مبتلا شدن.
زندگی شخصی خود شما چقدر متحول شده، چقدر تغییر کرده زمانی که معلم بودین و بعدش هم شرکت را ایجاد کردین و حال هم از خانه کار میکنین، اقتصادتون چقدر تغییر کرده؟
در خانه عادی من بغیر از خودم کسی دیگه نیست که برای زنا کار کنم. ما در خانه عادی خود 8 نفر است. یگانه شخص من هستم که می خانه عادی خود سرپرستی شب دوش خودم گرفتیم. بعضیات ما مشکلات مواجه شدیم که اینجا نه او کرد مارکیت هستم تر بود با ما از طریق خانه نمیتونیم. زیادتر مشتری ها را از دست دادیم. زیادتر از شاگردان ما رفتن از خانه ششتن. زیادتر از کارگرهای ما اجازه ندارن که از خانه خود تا به خانه ما بیاین اینجا برای ما کار.
بله، یان ایگلند رئیس شورای مهاجران ناروی گفته که پس از 5 ماه از ممنوعیت کار، زنها در سازمانهای امدادرسان بین المللی به افغانستان بازگشته و با مسئولان طالبا در قندهار دیدار کرده و هدف دیدار هم تلاش برای حل این مشکل خوانده شده. کار زنان افغان در اداره های کمک رسان یا امداد رسان در افغانستان، مشخصاً در قندهار جایی که شما زندگی میکنین، چقدر مهم هست؟ این زنان چقدر برای مردم محلی تونستن کمک بکنن پیش از ممنوعیت بر کارشان؟
خیلی مهم هستن، چون یک مثال ما میتونم در بخش صحت. بیشتر وقتا زنها میامدن خانه به خانه میرفتن برای اطفال واکسین توزیع میکردن. ولی حال این طور هستن که در مسجد اعلان میشن که وشتکار بیارن. اینجا در شهر کندهار آب و هوای کندهار خیلی گرم هستن. اینجا زیادتر خانواده این وشتکار هستن که نو تولد کردن. اونا خانواده دور میباشن. زیادتر وقتا به این مشکلات روبرو هستن تا که از خانه و مسجد از خانه شان دور هستن، اونجا میرسن یا گان وقتا ایتون میباشن که واکسیناتورا بیخی از اونجا رفته میباشن، واکسین خلاص میشن، زیادتر با مشکلات مواجه هستن. همین رقم دیگر معصاد که مثلا توضیحات داشتن، برنامه های آموزشی و پرنامه های آموزشی را داشتن در قریه ها، جاها که اونا زنا میرفتن، تین زنا میرفتن داخل خانه میرفتن، آزادانا میتونستن که بر خانما همی خدمت خود کنن. ولی حال که دختر خانم ها نیستن، همی خود مؤسسات هم با مشکلات روبرو کردن، خود مردم کاری هم با مشکلات روبرو شدن. یعنی خدمات تنها برای مردم باید میشن ولی بر زنها چیزی نیستن.
اما برای شما چرا مهم هست خانمشان که زنان و دختران بتونن کار بکنن، تحصیل بکنن، یعنی به مکتب برن و به پانتون.
با خاطر که کلاگی میفهمن که یک زن که خودشناس باشه و البته خودشناس هستن و حق خود را میشناسن، حق دیگران را میشناسن. اگر کارمند زن در پهلوی مرد داشته باشیم و چیز مشکلات این روزه روبروستیم، صد در صد این مشکلات حل میشه.
مصاحبه با لیلا مایشان، بنیانگذار شرکت صنایع دستی شادخت، را از رادیو آزادی شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در شماری از مناطق ولایت غور تلفات و خسارات در پی داشته. شماری از قربانیان این سیلاب‌ها خواستار کمک شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم در قریه مدرسه در شرق شهر فریسکو مرکز ولایت غور در جستجوی پیدا کردن جسد یک دختر 25 ساله اند. در یک خانه گلی سه زن و یک کودک جان دادند. سرپرست این خانواده با پسرش به دلیل مشکلات اقتصادی برای پیدا کردن کار حدود 4 ماه پیش بیرون رفتند. اما نزدیکانشان میگویند که اعضای باقی مانده خانواده که زنان و کودکان بودند جان دادند. آقا جان، همسایه این خانواده، به رادیو آزادی چنین حکایت میکند.
ساعت 12 بجه سیل دیگه آمد ناگهانی، بسیار که مردم نتونستن خود خور بکشند. تعداد 4 نفر شهید دادیم و 1 نفر هم تا هنوز جنازش مفقوده.
محمد عارف از این آمر رادیو تلویزیون ملی غور که از شهر فریسکو به قریه مدرسه رفته است، از چشم دیدش به رادیو آزادی این گونه قصه می کند.
از یک خانه هیچ کس نمانده بود، فقط یک نفر مانده بود، او هم به ایران بوده دیگه، کاملا رفته بوده. و یک حالت دیگه این دردناک بود که دختر به سنی 24 سالگی تا حال اصلا جنازه پیدا نشده بود.
منابع مردمی در ولسوالی پسابند ولایت غور نیز می گویند که در نتیجه سیلاب های روز گذشته یک مرد و زن در قریه کاکوری این ولسوالی جان دادند و ده ها خانه و دکان تخریب شده است. سیلاب زدگان از طالبان و سازمانهای مددرسان کمک میخواهند. نظام الدین یک تن از آنان است.
خواست ما از حکومت ملی غوری است که دیگه در این مشکلات این مردم، خانه هایی که تخریب شده، دیگه شهید هایی که شهید شدند، دیگه همین مشکلات این مردم دیده و همین مشکلات این مردم رسیدگی شده.
مسئولان طالبان در ولایت غور نیز تلفات و خسارات را در این ولایت تایید میکنند. عبدالواحد اما سخنگوی ولی طالبان در غور است. او میگوید که 50 خانه مسکونی، 2 مسجد، 1 مدرسه دینی، 100 دکان، 1000 جریب زمین و چندین کانال یابیاری در قریه مدرسه و کاکوری در نتیجه سیلاب های روز گذشته تخریب شده است. حماس از سازمان های مددرسان نیز میخواهد که مردم را همکاری کنند.
به این منظور تمام نهادهای خیریه و مؤسسات امداد رسان خواست ما است که به متضررین این حادثه توجه نمایند.
اما ممنوعیت گسترده طالبان در چند ماه گذشته بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان بر فعالیت مددرسان این مؤسسات نیز تأثیر منفی گذاشته.
شنیدید که سیلاب‌های شدید در ولایت غور تلفات و خسارات در پی داشته. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از اول جوزا امسال به این سو در نتیجه سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان 13 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش با صدای یکی از متضرران سیلاب‌های اخیر آغاز می‌شود.
و امان باشنده روستای سنگان ولسوالی پسامند ولایت غور است که به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیلاب های روز سه‌شنبه به مواشی و علف چراهایش آسیب جدی وارد شده است. همزمان منابع محلی در غور نیز به رادیو آزادی گفتند که بر اثر سیلاب های روز سه‌شنبه در ولسوالی فیروزکوه این ولایت 6 نفر به شمول 4 زن و 1 کودک جان باختند. یکی از باشندگان ولایت غور که خانواده های متضرر از سیلاب ها را از نزدیک دیده اما نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت
نتیجه جاری شدن این سیلاب ها 6 تن به شمول 4 خانم، 1 طفل و 1 مرد جان باختند. در کنار از اینکه خسارات جانی برای مردم وارد شد، همچنان خسارات مالی هنگفتی وارد شد.
مارینا یکی از باشندگان ولایت میدان وردک بر رادیو آزادی گفت که سیلاب‌های روز گذشته در این ولایت 30 خانه، یک مسجد و حدود 200 جریب زمین را ویران کرده است.
یعنی هغه ستونزې چې دلواګې و دي.
اقتصاد مردم هنوز خراب بود و برداشت محصولاتشان امیدوار بودند. سیلاب اونا را برد، اونایی که خانه‌هایشان ویران شد دست خالی ماندند.
شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که از اول جوزا امسال به این سو در نتیجه سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان 13 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. او افزود:
متاسفانه در روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه
متاسفانه از روز اول جوزا امسال شاهد بارش باران و جاری شدن سیلاب بوده ایم که بر اثر این سیلاب ها در ولایات لغمان، پکتیا، بامیان، ننگرهار، میدان وردک، خوست، کندهار، بغلان و غور 13 تن کشته، 8 تن زخمی، 56 خانه به گونه کامل و 54 خانه به گونه قسمی تخریب شده و حاصلات 3000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها نیز در نتیجه سیلاب ها از بین رفته است.
در اثر تخریب او 3000 جریب زراعتی زمکه تخریب او منځ تللی.
به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در سال 2023 میلادی در 31 ولایت افغانستان بر اثر سیلاب‌ها و زلزله 29 نفر جان باختند و بیش از 105 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان چندی پیش گفته بود که افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که آماده است تا با بازرسان بین المللی هسته‌ای در مورد گزارش اسوسییتد پرس که گفته ایران برای ساختن تونل های زیرزمینی در نزدیک تاسیسات هسته‌ای نتنز برنامه‌ریزی کرده همکاری کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز تاکید کرد که کشورش برای هر گونه فعالیت جدید با ناظران بین المللی همکاری خواهد کرد. او این اظهارات را پس از انتشار گزارش ویژه اسوسییتد پرس در هفته جاری ابراز کرد که در آن از ساخت تونل‌های زیرزمینی جدید در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز از سوی ایران خبر داده شده. در این گزارش گفته شده که این تونل‌های عمیق در زیر زمین حفر می‌شوند که برای هدف قرار دادن آن سلاح‌های ساخت آمریکایی کارا نخواهند بود. انتشار این گزارش خشم برخی از کشورها در شرق میانه را برانگیخته. مشاور امنیت ملی اسرائیل دیروز گفت که این تونل‌ها به هر اندازه‌ای که دور و عمیق هم باشند از هدف تسلیحات آمریکایی در امان نخواهند ماند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی ایران زیر نظر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای فعالیت می کند و هر زمان که فعالیت های جدید را آغاز کند در همانگی با این سازمان خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی و سوالات اسوسییتد پرس در مورد کار ساخت و ساز در نتنز پاسخ نداده. تاسیسات نتنز در حدود 225 کیلومتری تهران قرار دارد. این تاسیسات که وجود آن دو ده پیش افشا شد در سطح بین الملل موجب نگرانی شده. در تصاویر ماهواره‌ای انبوی از ریگ و سنگ در نزدیکی این تاسیسات دیده شده است. آگاهان به اسوسییتد پرس گفتند که ممکن است این سنگ‌ها از تونل‌های جدید استخراج شده که عمق آن بین 80 تا 100 متر تخمین شده. پیش از این چنین تونل‌های عمیق باعث شده که آمریکا از بمب‌های GBU-57 یا سنگر شکن برای تخریبان استفاده کند که می تواند قبل از انفجار حداقل به عمق 80 متر در زیر زمین برسد. برخی از مقام های امریکایی که نام هایشان گرفته نشده به اسوسییتد پرس گفتند که در این مورد بحث صورت گرفته که برای تخریب این گونه مکان ها از دو بم پیهم استفاده شود، اما روشن نیست که استفاده از دو بم پیهم تونل هایی را که اسوسییتد پرس گفته ایران می سازد تخریب خواهد کرد یا نه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یلدا امینی عضو تیم رابطیک دختران افغانستان میگوید در پی سقوط افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور برنامه های زندگیش به هم ریخته. یلدا امینی که اکنون در پاکستان به سر میبرد میگوید با این هم راه های امید به زندگی را تعقیب میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
روبات سازی که زندگیش را به روبات های دست ساخته تشبیه می کند. یلدا امینی عضو تیم روباتیک دختران افغانستان و محصل رشته حقوق و علوم سیاسی. او به رادیو آزادی گفت دروس تیم روباتیکش تا هنوز جریان دارد. به گفته یلدا آنان مشترکاً با دختران تیم روباتیک قطر روی ساخت روباتی کار می کنند که قرار است چند ماه آینده در آمریکا به نمایش گذاشته شود. یلدا در کنار تیم روباتیک فعالیت‌های اجتماعی نیز داشته است و از بنیانگذاران بنیاد نسل تغییر هم بوده که برای حقوق اطفال خیابانی کار می‌کرده. او همچنان می‌گوید پیش از سقوط افغانستان به هکتان‌های مختلف اشتراک کرده که در هکتان برگزار شده از UNDP تیم آنان به 5 بهترین رای یافته و برنده شده بود. یلدا گفت که تیم آنان در هکتان کد فور پیس به میزبانی یوین وومن برنده گردید و طرحی را که ارائه کرده بودند عنوان ایده مبتکرانه را به خود گرفت. اما یلدا میگوید با حاکمیت دوباره طالبان همه تلاش‌هایشان فرو ریخت.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی حالا درسته ما درس خود در قسمت روباتیک پیش میبریم و بحث جدا یک چیز دوامداریه که همیشه به او هستیم، ولی حالا بر اون ما فعالیت ها دیگه داشتیم. هر کدوم از دخترها یک رشته درس میخوندن که فعلا هیچ کدوم اینا به سر درس و مشق خونین. این چیزا واقعا آزاردهنده، دوری از فامیل، دوری از پدر و مادر، تک و تنها به یک کشوری که اولین بار تو باشی آمدی و حتی زمینی کار و زمینی فعالیت هم به تو مساعد نباشه.
یلدا در پی سقوط افغانستان قرار بود با برخی دیگر از اعضای تیم روباتیک در روند تخلیه به کشورهای پناهنده پذیر برود، اما در آن زمان موفق به خروج از کشور نشد و بعداً راهی پاکستان شد. یلدا میگوید که با این وجود امید نباخته و در کنار درس‌های ربات‌سازیش شعر هم می‌نویسد. به گفته او یکی از اشعارش از سوی یک نهاد آمریکایی به زبان انگلیسی ترجمه و نشر شده که برای او این تجربه دلگرم کننده بوده است.
فعلا تنها کاری که می‌کنیم علاوه بر درس‌هایی که از طریق تیم فرا می‌گیریم، خودم شخصا گاهی می‌نویسم، کتاب می‌خونم که یکی از شعرام به زبان انگلیسی ترجمه شد از طریق شیز ده فرست، یک بنیاد آمریکاییه. دیگه خیلی بازدید شد، خیلی تشویق شد. فعلا تنها دلخوشی من همون قلم و همون واژه‌هایی که اس امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا کیس پیک آمریکا دارد اما از کندی روند طی مراحل کیسش گلایه دارد. با این همه یلدا امینی یکی از هزاران دختر افغان است که میان خوف و بیم با آینده دور می اندیشد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. واقعا در کابل بسیار از مردم ها مشکل آب دارن. ما خود ما یک منطقه است به نام سیابینی، در یک قریه بسیار مشکلات آب مواجه هستند. خواهش مندیم که پیام ما را به مقامات برسانید تا که مشکل ما را حل کنند.
بیا اصلا بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست. برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن حتی موبایل آدم چارج نزده، یه تلویزیون نیسته، هیچی. بدبختی بیشتر مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آبم ما نداره.
یاد سر پول تر تماس میگیریم برای سر مصرف چای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب به شما ده. امیدوارم که در این موارد به کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای دریام خوش شده و آبای سطح هم گم خواهد شد.
خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیوی آزادی. ما در منطقه سیابینی و که مربوط ولسوالی بگرامی می شود به مشکل مواجه هستیم که قلت آب بسیار زیاد است. خیلی با مشکلات آب مواجه هستیم. لطفا نمی مشکل ما را به مقامات بلند پایه که مسئولیت آن را به دوش دارند برسانید که بسیار مشکل است.